بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قرار بر این شد که بحث مربوط به کاربرد حجت اصولی در اعتقادات دینی را بررسی کنیم که یکی از مباحث بسیار مهم در اجتهاد کلامی یا اجتهاد در اعتقادات دینی است. آیا حجت در علم اصول که در زمینه احکام فرعیه به کار می رود و معتبره در اعتقادات دینی هم اعتبار دارد یا نه؟ این وجه این بحث یا در واقع مبنای طرح این مسئله این است که استنباط از آیات و روایات که ما بخواهیم یک مطلبی را استنباط بکنیم، این حتما بایستی حجیت شرعیه داشته باشد و اگر بخواهیم یک حکمی را از قرآن کریم یا از روایات ما برداشت کنیم و نسبت بدهیم به شارع مقدس، این حتما باید مبتنی بر حجت شرعی باشه. وقت در علم اصول این را مطرح کردن که بحث حجیت خودش یک مبحث مفصلی است تحت عنوان قطع سن در کتاب‌های اصول و از جمله مثلا کفایه جلد دوم، مثلا شروع بحثاش همین است، القطع و الزن، که مبحث حجیت در علم اصوله. خب در علم اصول حجیت یک معنای خاصی داره که اخص از معنای لغوی است. یعنی حجت در لغت کاربرد وسیع‌تری داره و یک معنای خاص اون چیزی است که در علم اصول مطرحه. در کتاب‌های لغت حجت را از نظر مورد استعمال تا اونجایی که من مطالعه کردم در دو مورد به کار بردن، یعنی در تعریف کلمه حجت در کتاب‌های لغت گاهی اون را تطبیق کردن بر دلیل، گفتن که حجت یعنی دلیل، و گاهی حجت را به برهان تعریف کردن یا معادل برهان گرفتن، که خب برهان اخص از دلیل، یعنی خود دلیل یک معنای وسیعی داره و برهان یک قسمی از اقسام دلیله. دلیل اون چیزی که کسی اگر با فرد دیگری مواجه باشه و مباحثه‌ای داشته باشد یک مطلبی را به عنوان شاهد بر مدعای خودش یا مثبت مدعای خودش مطرح میکنه، اون میشه بر دلیل. حالا ممکن است که صحیح باشه، ممکن است صحیح نباشه، و ممکن است که مفید یقین باشه یا مفید یقین نباشه. همه اینها به معنای دلیل، یعنی دلیل یک چنین معنای وسیعی داره. و وجه اینم که در لغت به این دلیل میگن حجت، چون کلمه حجت سر ریشش به معنی کلمه حجه ای قصده، الحج و القصد، ریشه لغوی کلمه حجت همون کلمه حجه که به معنای قصده. و از باب اینکه دلیل یقصد و بهی الغلبت و الالخصم الالغیر، به دلیل میگوین حجت. از وجه تسمیه الدلیل به حجت در لغت اینه که مقصود ثانوی است، یعنی مقصود اولی همون غلبه است، و چون که دلیل وسیله است برای غلبه، اون در واقع حجت را که وسیله است برای اون غلبه که مقصوده، یعنی فردی که با طرف مقابل خودش بحث میکنه قصدش چیه؟ یقصد و الغلبه علیه، یا یقصد و اثبات مدعاه، و قصد میکنه. وقتی این مقصود او که غلبه بر خصم است، این مقصود به ذاته، این دلیل میشود ابزار و طریق برای غلبه. لذا یسمى الدلیل بالحجه، به خاطر این بهش گفتن حجت. کما اینکه چون اون نتیجه‌ای که از این دلیل حاصل می‌شود مطلوب است، اون نتیجه را بهش می‌گویند در واقع مطلوب، یعنی همون مقصودی که غلبه ازش انتظار می‌رود، یعنی یقصد الغلبه، و از وجه دیگر یعنی یطلبه، پس بنابراین مطلوبم هست. پس اون دلیلی که یسمى حجتن به اعتبار همین است که وسیله است برای غلبه یا وسیله است برای رسیدن مقصود و مطلوب، مقصود و مطلوب. این معنی لغوی کلمه حجت که عرض کردم در کتاب‌های لغت که من نگاه کردم، مثل المصباح المنیر، اقرب الموارد، المفردات و فی غریب القرآن، معجم المقاییس ابن فارس فی اللغه، لسان العرب، المعجم الوسیط، این تعداد کتاب لغت را من نگاه کردم. اینا خلاصه لغت را، یک چیز کلمه حجیت را در لغت اینجوری معنا کردن. دو تا کاربرد داره، یکی الدلیل، یکی البرهان. که الدلیل مطلق ما یقصد بهی الغلبت و علی الخصم، الدلیل مطلق ما یقصد و یطلب بهی اثبات المقصود، اون چیزی که آدم میخواد دنبالش میگرده، میخواد رو اثبات کنه، بهم میگن دلیل. حالا این ممکنه صحیح باشه، ممکنه صحیح نباشه، ممکنه مفید علم باشه، یقین و قطع باشه، ممکنه مفید ظن و اطمینان باشه، همه اینها بهش دلیل گفته میشه در لغت. دقت فرمودید؟ در حالی که برهان قسمی از دلیله. برهان را البته لغت لغوی این خیلی گاهی هم دقیق نیستن، چون مطالب را قدری با مسامحه میگن. مثلا بعضی ها، من کلمه برهان هم نگاه کردم، بعضی هاشون برهان را معادل حجت گرفتن، یعنی وقتی خواستن کلمه برهان را معنا کنن گفتن البرهان و الحجه. مثلا مثل فیروزآبادی معجم القاموس همینجور معنا کرده، گفته البرهان و الحجه. یا جوهری در الصحاح گفته از البرهان و الحجه، این تو مطلقه. ولی بعضی ها به نظر میاد دقت بیشتری کردن، گفتن که برهان یعنی الحجت و الفاصلت و البینه. مثلا یه تعبیر اینه، البرهان و الحجت و فاصله، یعنی فصل میکنه، میبره، فاصله، قاطع. البینه، یقال و برهنه ازا جا به حجت قاطعت للدد الخصم، یک حجت قاطع برا برای سرسختی خصم، یعنی دیگه خلاصه زمینگیر مثلا بکنه لدد او را، یا یعنی سرسختی او را قطع بکنه. این را لسان العرب داره، این تعریف که الان عرض کردم خدمتتون، که برهان را اخص از حجت گرفتن به این معنا، الحجت الفاصلت البینه. و همچنین المعجم الوسیط هم گفته از البرهان الحجت البینه الفاصله، اونم همینجور معنا کرده، المعجم الوسیط. و الفروق اللغویه، ایشون گفته از البرهان و الحجت القاطعت المفیدت للعلم، حجت قاطعی است که مفید علم است. چون اینجوری معنا کرده مفردات راغب، راغب اصفهانی اول گفته از البرهان بیان للحجه، ولی بعد میگوید فل برهان او کدل ادله، او کدل ادله و هو الذی یقتضی صدقه ابدا لا محالته. برهان اون دلیلیه که مقتضی صدق از همواره، که این اصطلاح اون وقت میشود همون یقینی که در منطق گفته میشود، یقین بالمعنی الاخص که میگن همون میشه، این در واقع این عبارتیشون مطابق است با اون تعریف منطقی در برهان، اون چیزی که در منطق میگن برهان. حالا ایشون هم تحت تاثیر او بوده اینا گفته یا دیگه اینا خدا میدونه، خیلی لغوی این را هم نمیدونه، اجتهاد میکنن دیگه، همش موارد استعمالات اصیل نیست. یعنی کتابای لغت خیلی زحمت داره که آدم بتونه به اون کاربردهای اولیه الفاظ در عرب اصیل که سمیم، عربی سمیم میگن اصیل، که اینا دیگه بر اساس همون فهم و آشنایه‌ها و آگاهی‌های عرفی لغوی خودشون رو به کار می‌بردن. بعدها مختلط شده، یعنی این کتاب‌های لغت معمولاً متأثر از کاربردهای اصطلاحی هم هستن گاهی، یعنی اصطلاحاتی که در عرف متشرع یا در عرف مثلا اهل فلسفه یا منطق غیر ذلک آمده، اینا تأثیر کرده و خیلی آدم نمیتونه به اینها اطمینان پیدا بکنه، ولی به هر حال تا یه حدی راهگشا هست. خلاصه پس حالا حاصل حرف چه شد؟ حاصل حرف این شد که حجت در لغت دو تا کاربرد داره حسب ما هو مذکورون فی کتب معاجم اللغه، یکی الدلیل یکی البرهان. فرق بین الدلیل و البرهان این است که دلیل اطلاق داره، مطلق و ما مثلا یدل على المطلوب، یا مطلق و ما یقصد بهی الغلبت و على الخصم و اثبات المقصود مطلق. حالا این هم از این که مفید یقین باشه یا مفید ظن باشه، درست باشه یا درست نباشه، اینا همه به این دلیل گفته میشه در لغت. ولی برهان اون اخصه که یه خدمتون عرض کرد. خب حالا در اصول الفقه چه معنای حجت مراده؟ این را داشته باشید فعلا تا یه مقداری مقدمه، اگر هم معطل بشیم ذهنمون نسبت به این اصطلاحات به نظرم روشن‌تر باشه خالی از فایده نیست. پس ما تا اینجا را یک معنی لغوی حجت را گفتیم، که معنی لغوی حجت دو تا مورد استعمال دارد در کتاب‌های لغت، الدلیل البرهان، و جامعش هم این است که یقصد بهی الغلبت و علی الغیر، یعنی مقصوده، به این خاطر بهش میگن حجت. این وجه تسمیه دلیل یا برهان به حجه در لغت به این معناست، این معنی لغویش. این که در اصول الفقه به چه معناست که حالا بعد میخوایم ببینیم اون معنا در اجتهادات کلامی هم چیز هست، کاربرد داره و جایز روا است یا نه، این حالا بمانه. در خود قرآن کریم کلمه حجت به کار رفته. کدوم؟ برمیگردیم دیگه، حالا فعلا این را معلق کردیم تا یکم کاربردهای دیگر این لفظ را در منطق و در قرآن و در روایات و در جاهای مختلفی که به کار رفته ببینیم، برمیگردیم سراغ اصول الفقه و بعد دیگه به بحثمون میپردازیم. در خود قرآن کریم لفظ حجت هم در دلیل به کار رفته هم در برهان، یعنی اون دو تا کاربرد لغوی که عرض کردیم در کتاب‌های لغت گفتن برای حجت، هر دوتاش در قرآن کریم به کار رفته. دلیل عرض کردیم مطلقه، اما از این که صحیح باشه یا صحیح نباشه، مفید علم باشد یا نباشد، مهم این است که طرف، یعنی ملاک این است که طرف این را برای غلبه بر طرف مقابل یا برای در مقام اختصام، در مقام احتجاج میاره. حالا آیه شریفه را ملاحظه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا الا ان قالوت تو به آبائنا ان کنتم صادقین. آیه سوره مبارکه جاسی آیه 25. هنگامی که آیات بینه ما، که حالا این ممکن است اعم باشد، هم از آیات تکوینیه که معجزات باشه، هم از آیات تشریعیه یعنی معارف قرآنی، حالا هر دو شامل بشه دیگه. اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، یعنی وقتی که این آیات روشن ما بر اینها بیان میشه، اینا حرفی ندارن منطقی بگن ولی قبول هم نمی کنن. آدم های لجوجی هستن، یعنی منطق را، برهان را، دلیل خوب را قبول نمی کنن و حجتشون اینه. کلمه حجت به کار رفته. ما کان حجتهم الا ان قالوا تو به آبائنا، برمیگردن میگن اگر راست میگید که شما پیغمبر خدا هستید، از جانب خدا آمدید، آبای ما را زنده کنید. و این چه ربطی داره این حرفه؟ دلیل در واقع استدلال باطله، ولی قرآن روش کلمه حجت به کار برده، یعنی ما معنی لغویشه. پس اینجا کلمه حجت به کار رفته در همون معنای نادرست. در یک آیه دیگری میفرماید و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجتون. آیه سوره مبارکه بقره آیه 150. خب بحث مربوط به قبله و تغییر قبله است که از مسجد الاقصا بیت المقدس به مسجد الحرام تغییر کرده، که می فهمد و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. چرا این کار کردیم؟ فلسفه این که ما قبله را تغییر دادیم و فرمودیم که به مسجد الحرام نماز بخوانید، لئلا یکون للناس علیکم حجتون، تا مردم مخالفین بر شما حجت نداشته باشند. در توضیح این آیه فرمودند چون که در کتب دینی یهود این مطلب بیان شده بود که از نشانه های پیغمبر آخر الزمان این است که قبله تغییر خواهد کرد، یعنی یکی از نشانه های اوست. اون پیغمبری که بعداً می آید در امت عرب، ویژگیش این هست. اگر این تغییر نمی کرد، این را مرحوم صاحب مجمع البیان این نکته‌ای که عرض کردم بیان فرموده، جلد یک صفحه 232. اگر این کار انجام نمی شد، خب اینا حجت داشتن، یعنی استدلال می کردن که این پیغمبر پیغمبر الهی نیست، چون طبق اون چه در کتاب‌های ما آمده باید این تغییر می کرد. خب اینجا حجت به معنای دلیله، دلیلش هم درسته. پس در اون آیه اول حجت به معنای دلیل بود، به معنای دلیل نادرست. اینجا حجت به کار رفته از در دلیل و دلیلش هم دلیل درستی است. این راجع به خود کلمه حجت در معنی دلیل.
من حجت دارم
اون میشه دلیل دیگه، اون وقت اون دلیلش هم هست دیگه. میگه دلیل شما چیه؟
خود دلیل نمیاد، این خود مطلب دلیل داره، اینگاه خود این مطلب با خودش دلیل همراه داره، ولی حجت هم میگه من دارم خود فرد که در مقابل بازخواست میخوام قرار بگیره،
بازخواست که قرار میگیره نیشه، میخواد اون کاری که انجام داده، سخنی که گفته، این را به عنوان سخن حق و به جا جلوه بده دیگه، من غیر از اینه. یعنی وقتی بازخواستش میکنن میگن چرا این کاری کرده، چرا این حرف رو زدی، اون میگه این حرفم به جا بوده، این فعلم درست بوده. خب میگن که دلیل داره که این حرف شما درسته، میگه دلیل من اینه، یعنی استدلال میکنه به یک وجهی که اون وقت در واقع اعتذار میکنه، حالا اون عذرخواهی میکنه، که حالا بعداً میگیم در علم و اصول هم وقتی میگن حجت، یکی از خواصش این است که معذره، یعنی حجت در علم اصول، اونا معنی عرفیه دیگه، یعنی اصولیه نیومدن یه معنی را جعل کنن، اونا از بر اساس همین گفتگوهای عرفی موالی عرفیه گفتن که حجت معنیش که خاصیتش معذریته، که حالا تو علم اصطلاح اصولش عرض خواهیم کرد، یعنی دلیل بازم منطقه لماز و یسما حجتن به خاطر اینکه میخواهد مقصود خودش را اثبات بکنه و اون طرف مقابل که ایرا بازخواست میکنه او را مسکوت کنه یا مغلوب کنه. البته عذرم میشه دیگه، حالا موارد مختلفی که عذر میشه. خب یعنی دلیل صحیحه دیگه، آره دیگه، چرا؟ چون که این از طرف حضرت موسی که پیغمبر الهی است برای اونها منتقل شده بود، بیان شده بود دیگه، یعنی حرف صحیحیه، ولذا طبق همون حرف صحیح و درست اینم انجام هم شد. مثل اینکه یه وعده مثلا خدای متعال داده از طریق حضرت موسی، یا یه اخباری کرده از طریق حضرت موسی، حالا اون واقع میشه. اگر واقع نمیشد با توجه به اینکه اون اخبار حق بود این نتیجه میگرفتن که این درست نیست. و اما کلمه برهان، در چند تا آیه از قرآن کلمه برهان هم داریم که یک موردش مربوط به حضرت ابراهیمه، اونجایی که با احتجاج کرد با پرستشگران خورشید و ماه و زهره، خدای متعال اینجور می‌فرماید: تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. دقیق می‌فرمایید تلک حجتنا، یعنی اینجا دلیل و دلیل برهانی است، یعنی استدلالایی که حضرت ابراهیم انجام داده، چون همه این، البته اینا جدلی هم هستن، مستنظرید که الزام با برهان به معنای همون منطقی مانع الجمع نیستن، یعنی اینطور نیست که اگر یک دلیلی الزامی شد که مسلمات، یعنی خصم یه چیزی رو مسلم گرفت، این دیگه برهان نباشه، چون ممکن است همون مطلبی که مورد قبول خصمه واقعی هم باشه، یعنی مطابق با واقع باشه، این از اون بابه. درسته که حضرت ابراهیم مثلا جدل میکرد با آنها، ولی جدال احسن میکرد، ولی در آن برهانه، لذا میفهمون لا حب الافلین، مثلا اینها نمیتونن خدا باشن، نمیتونن معبود باشن. پس اینجا که میفهمد تلک حجتنا، این حجت اینجا همون دلیل قاطع، دلیل صحیح و به معنای دلیل برهانی است، استدلال برهانی است. خب دیگه در قرآن کریم کاربرد سومی هم داریم. پس تا اینجا در قرآن کاربرد حجت چه شد؟ یکی از دلیل، ولو اینکه دلیل غیر صحیح باشه، از دلیل، از دلیل صحیح باشه، یکی هم مثلا استدلال برهانی، استدلال عقلی برهانی که حضرت ابراهیم در این آیه، حضرت ابراهیم. یک کاربرد دیگه ای هم داره، یقینیه، یعنی از بله بله دیگه، یعنی وقتی یقینی شد. برهان تعریفش چی هست؟ تعریف برهان در منطق عبارت است از قیاسی که، استدلال قیاسی که شکل اول یعنی قیاس باشه، قیاس و از در محتوى هم یقینیات باشه، غیر از این نیست دیگه. البرهان و قیاس مؤلف من یقینیات لانتاج الیقین، این تعریف برهانه. البرهان و قیاس مؤلف من یقینیات لانتاج الیقین، وقتی که محتوى یقینی باشه، شکل استدلال هم قیاس باشه، حالا چه شکل اول باشه، چه شکل دوم باشه، چه سوم، فرق نمیکنه ها، منتج باید باشه، یعنی یقینی، منتها شکل اولی که باشه بدیهیه. فرق بین شکل اول با سایر اشکال این است که این بدیهی الانتاجه، اونها رو به این بر میگردن، ولو از ذره یقینی بودن فرق نمیکنه، اینا حواسمون باشه اشتباه نشه، یعنی همه اشکال قیاس اقترانی استثنایی به لحاظ صورت مفید یقینه، محتواش هم اگر یقینی یاد باشه دیگه میشه برهان. پس قیاس تمثیل باشه ظن نیست، استقرا باشه ظن نیست، ولی قیاس هم از این که اقترانی باشد یا استثنایی شکل اول یا سایر اشکال اقترانی فرق نمی کنه، همش مفیده یقین به لحاظ صورت. حالا اگر محتواش این اون قضایاش هم یقینیات باشه دیگه میشه قیاس برهانی، میشه در واقع استدلال برهانی. نفهمیدی؟ اینجا به خاطر اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام با دلیل عقلی اثبات کرد که خورشید نمیتوند معبود باشه، ماه نمیتوند معبود باشه و هاکذا اون ستاره زهره، یعنی به دلیل العقلی البرهانی اثبته ابطال اونها را و اینکه باید اون معبود یک موجودی باشه که زوال ناپذیر باشه و افول نداشته باشه و اینا. خب این برهان دیگه، این برهان عقلیه. وقتی این برهان عقلی را قرآن بهش فرموده از حجت، پس اطلق کلمه حجت در این آیه بر چه دلیلی؟ بر دلیل عقلی، در واقع برهانی. سستاش نه، افول اشتباه نفرمایید از دای فروغی، افول غیر از حرکته، افول یعنی غروب، یعنی پنهان شدن. پنهان شدن فرق نمی کند که خورشید میچرخد پنهان میشه یا زمین میچرخد و پنهان میشه، بالاخره پنهان میشود، چه این حرکت کنه چه اون حرکت کنه. در آیه شریفه مسئله افول آمده، کاری نداریم به این که حالا اصلا خورشید حرکت میکند یا نمیکند، بحث افوله، پنهان شدنه. و چیزی که پنهان میشه اون نمیتونه رب باشه، چون رب باید نسبت به مربوبش حضور داشته باشه، شاهد باشه که بتونن این را تربیت کنه. این وقتی که دیگه غایب میشه، رابطهش ما بین اون به صلاح رب مثلا اون معبوده و این مربوبه قطع میشه، این قدرت ربوبیت دیگه نداره. این معنیش اینه. حالا دیگه فرق نمی‌کنه که این حرکت کنه یا اون حرکت بکنه. اینا رو دقت کنید، اینا متفرع بر این که حالا خورشید حرکت میکنه یا نمیکنه نیستا. بحث در آیه افوله. افول یعنی پنهان شدن، یعنی مخفی شدن، از چشم ما خارج شدن. وقتی که چیز شد دیگه پنهان شد، و رابطه رب و مربوب به هم میخوره که شهود باشه، شاهد باشه، پس نمیتوند رب باشه. استدلال برهانی. و منافر ندارد که برفرض اونا هم قبول هم داشته باشن که بله، یعنی پیشفرضشون این باشد که بله رب، پس باید چه باشه؟ یعنی غافل بودن، میدونستن غافل بودن. یه مرتبه که ابراهیم سلام الله علیه فرمود به خود اومدن که عجب راست میگه، خب آخه این چطور میخواد مثلا ما رو تربیت کنه دیگه، اصلا رفت پیداش نیست دیگه، غایب شد. اینجوری این ممکن مانی ندارد که اینها قبول داشته باشن غافل باشن، با این ترنگور با این توجه متوجه میشن و رضا میپذیرن. و ضرب لنا مثلا، نیاز هست من توضیح بدم یا معلومه که مسلم بودن با برهانی بودن منافات ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بكل خلق علیم. این جدل است، منتها جدل احسن است، با برهان هم منافات ندارد. یعنی هم اول مره خدا خلق کرده اینا قبول دارند، همینا هم قبول نکنن یا قبول بکنن فرق نمیکنه، خدای مثال خلق کرده. و خلق اول و دوم هم که با هم فرق نمیکنن ماهیتن، که خالق که عوض نشده است، که اینم که نه تنها عوض نشده بلکه از اول خودی بهتره، برای خاطر اینکه اول هیچی نبود، حالا لااقل استخونا هست. یعنی من حیث القابل که چیزی تغییر نکرده، اگرم تغییر کرده نسبت به اولیه بهتره. نسبت به فاعلم که فاعلم که خداست، خدا که هو کل خلق علیم هست. پس هم برهان اینجا هم جدال احسن است. جدال احسنش این است که اونا قبول داشتن خلق را، خالق بودن را، معاد را در شک داشتن. اینجا در بحث خالقیت حرفی نداشتن اینایی که آیه باشون صحبت میکنه، ولی که معاد را معتقد نبودن. پس هم جدل احسن است و هم برهان، یعنی مانتول جمع نیستن. حالا نمیدونم طول بکشه، خسته میشید. یه بحثی داریم که آیا قضایای حسن و قبح عقلی مشهورات محضند، که اگر مشهورات محض باشند و پشتوانه نفس الامری و واقعی نداشته باشند خوراک و مواد برای جدل هستند، یعنی قیاسات جدلیه میشه. اون وقت تمام استدلالهای مبتنی بر حسن و قبح عقلی که در اصول الفقه بیاد چه در اعتقادات بیاد هر جا بیاد میشه بعد استدلالهای جدلیه نه برهانیه. دقت فرمودید، اگر پیش فرض کسی این باشد که قضایای حسن و قبح عقلی علی عدل و حسنان از ظلم و قبیحان و بقیه اینا مشهورات هستند، البته مشهورات هستند، ولی اگر مشهورات محضه هستند، صرفه هستند، یعنی یقینیات نیستند، برهانی نیستند، نفس الامر ندارند، تسالم العقلاست همین مقدار، بنای العقلاست همین مقدار، اگه اینجور باشه اون وقت هر استدلالی که بر اساس قضایای حسن و قبح شکل بگیرن میشود استدلال جدلیه از مشهوراته و مشهورات مواد الجدلند، قیاس جدلی هستند نه برهان. این یه چیز نسبتا مشهوری هم از بین بعضی از فلاسفه. اما اگر گفتیم که نه خیر، قضایای حسن و قبح عقلی در عین اینکه از مشهوراتند اما نفس الامر دارند، حاکی از واقعیتند، کاشف از یک حقیقت نفس الامریه هستند، اگر اینجور باشه در عین اینکه از مشهوراتند یا از مقبولاتند از یقینیاتم هست و استدلالهای مبتنی بر این گونه قضایا دیگه جدل نیست، فقط یعنی برهان هم میتونه باشه. فقط فرمودید این خیلی بحث مهم سرنوشت سازی هست. در بین حکما و محققین از متقدمین یکی مرحوم آقای لاهیجی صاحب کتاب گوهر مراد این نظر را داره که مشهورات، نه حالا هم مشهوراتا، اما بعضی از مشهورات مثل قضایای حسن و قبح عقلی اینها یقینیات هم هست، پس برهانی هم هست. بعد از ایشان مرحوم سبزواری در کتاب اسرار الحکم ایشون ها همین مبنا را برگزیده و در معاصرین حضرت آیت الله مصباح همین مبنا را داره، استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانی همین مبنا را داره، حقیر هم همین مبنا را انتخاب کردم و این را قبول دارم. در کتاب القواعد الکلامیه هم مفصل این را بحث کردیم. توجه فرمودید، اثبات کرده ایم که بله اینا نفس الامریت دارن و لذا برهانی است استدلال ها، لذا این بحث کلام ما داریم، مثلا کشف المراد که شما میخوانید المقصد الثالث ذاتهی صفاتهی افعالهی، به افعال که میرسید شالوده و مبنا چه هست؟ حسن قبح عقلی، یعنی الفصل الثالث اولین مسئله ای که شروع کرده از مرحوم خواجه اونجا همه مسئله حسن و قبح عقلی افعال است و بقیه مسائل عدل الهی یا افعال الهی که خیلی هم مفصله تمامش مبتنی بر همین مباحث حسن و قبحه. دقت کردیم اینا دیگه همه برهانیه یه طبقه این مبنا، ولی اون کسانی که این مبنا را قبول ندارن از جمله علامه طباطبایی، از جمله مرحومای مطهری و بعضی از اعاظم معاصر هم همینطوره، اینا دیگه نمیگن، اینا دیگه چیز نیستن، اینا برهان دیگه نیستن، استدلال های برهانی. بله؟
بزرگان مخالفش
هستن. آره دیگه، بزرگان ما با بزرگان کاری نداریم دیگه، حرف رعایت بسنجیم. مسئله این که حالا اینا مهمه، یه سری مسائلی هست که بسیار سرنوشت ساز اساسی است. بله، وقتی که این را قبول کردیم میگویم اینا برهانیم. پس جدلی بودن مثلا من اینا که عرض میکنم به خاطر اینه که کاربرد داره ها، میگیم آقا معاد جسمانی است، میگن تعویل میکنیم، میگیم برای چی تعویل میکنید؟ آیه میگوید که وضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام، سخنا را که له میکرد اون کسی که مثال میزد، خدا میفهمد که قل یحیی الذی، همین استخوانا را زنده میکنیم، که معاد جسمانی دیگه، یعنی این استخوان ها که پوسیده شده دوباره استخوان میشه، مستخوان اول بود دوباره مستخوان میشه، میشه زنده، میشه مواد جسمانی. این دیگه اونجا از قرآن استفاده میشه. میگن نه، این جدل هست، این چون جدلی هست نمیشه به چیز به اصطلاح به معنا مدلولش عقص کرد. جدلی هست، از باب جدل طرف رو میخواد مثلا ملزم بکنه. میگن خب جدل بودن منافات ندارد که هم واقعیه و هم جدلی، منافات ندارد که صرفا جدلی باشه، یعنی از قضایایی است که مطابق واقع نباشه. تأویل که شما میخواید بکنید شما باید دلیل بیارید، و الان ظهور کلام این استش که همین استخوان هاست. این هم جدل میتونه باشه، هم میتونه برهان باشه. هر رو شما میگید نه برهان نیست، فقط جدل است، مد دلیل علی هذا، و دلیل میخواد. یعنی میگن که چون اون مخالفین مثلا فرض کنید که اینا معاد را قبول نداشتن، توحید را قبول داشتن، معاد را قبول نداشتن، خداوند متعال یعنی این آیه میخواد به اونا بفهماند که معاد هست، حالا جسمانی بودنش کار نداریم، معاد وجود داره. خب میگن که عرض میکنم چون که اینا قبول داشتن که خدای متعال قبلا اینا را خلق کرده، برای اثبات اصل المعاد که اینا منکر بودن الزامشون کرده است به این که خدا اول اینا را خلق کرده بعدم خلق میکنه، اما نه خلق میکنه همین جسم را خلق میکنه. مثلا یک استخوان مثالی، عالم مثال، نه استخوان حقیقیه به معنای عالم ماده. میگن تعویل میکنیم این را. اینجا آیه در صدد این است که اصل المعاد را اثبات بکنه. این خصوصیت استخوان حقیقی بودن، جسمانی بودن، مادی بودن مطلوب نیست. میگن کجا اینا شما در میارید؟ میگیم هر دوش هست، دلیل باید بیاد، دلیل نداشته باشیم اینا نمیتونیم بگیم. خب طولانی شد دیگه، چند تا حاشیه زدیم، ببخشید. پس بنابراین معنای از شاید خدمتون که آیه اینطوری شد. این را میخواستیم بگیم. در قرآن کریم یک استعمال دیگری هم حجت داره. کی یادش هست؟ خب اونجا که به همین رو برمیگرده قطعا، یعنی احتجاج میکنن در مقام گفتگو. آیه لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. پس این آیه هم هست که اطلاق شده از کلمه حجت بر انبیای الهی، یعنی انبیای الهی حجج الهی هستن. سوره مبارکه نساء آیه 165. خب اینم وجه لغویش مشخصه دیگه، انبیای الهی حجج هستن. یعنی چی حججن؟ یعنی خداوند متعال به واسطه اونها احتجاج میکنه، احتجاج میکند بر دیگرانی که اینا را قبول نکردن. هم دلالت میکنن و دلیلند، یعنی مقاصد الهی را بیان میکنن پس دلیلند، و هم حجتن چون یحتج بهم الله تبارک و تعالی علل مکلفین. آیه عالی پور، شما نکته ای میخواستید بفرمایید؟ دستانو بلند کرد، من غفلت کردم. مخفی میشه؟ نه، خداوند متعال چون جسمانی که نیست که ظهورش ظهور حسی باشه، پس باید یک موجودی باید باشه که اشراف داشته باشه نسبت به مخلوق و مربوبش. اگر بخواد جسمانی باشه، حالا در واقع یک بحثش اینطوری میشه، اگر بخواد جسمانی باشه لاجرم غیبوبت و افول برش عارض میشه، چیزی که جسمانیه. اما اگر یک حقیقت غیر جسمانی باشه که حجاب مکان حاجب نباشه، حجاب زمان برای او حاجب نباشه، محدودیت علمیه نداشته باشه، محدودیت من حیث القدره نداشته باشه، اون وقت معیت داره. یه چنین موجودی که نه حجاب زمان و نه مکان و نه محدودیت علمی و نه قدرت اینا مانع نیست، اون نسبت به مخلوق و مربوب خودش چه داره؟ معیت داره. چه معیتی داره؟ معیت قیومیه. این در واقع به اون وصله دیگه. اون وقت شاخص ما در افول، در ظهور، حسی نیست. اون شاخص شاخص وجودی است، تکوینی و حقیقیه، و اون وقت اون موجودی که دارای یک چنین قیومیتی باشه و معیت داشته باشه و هو معکم اینما کنتم هست. هو الذی فی الارض الهون فی السماء الهون فی الارض الهون اینما تولو فسم وجه الله. حالا این آیات شریفه که دیگه داره هم گویای این حقیقته. پس اون حقیقتی که اون خالق یا ربی که نه حجاب مکان، نه حجاب زمان، نه محدودیت علمی، نه محدودیت منهج و قدره، نه مانع نیستن، دیگه کاملا در حیطه مدیریت او قرار داره. جسم باشه، جسم نباشه، انسان باشه، ملک باشه، هر چی که بخواد باشه، دیگه فرقی هم نمی‌کنه. بله اینطوری است. احتجاج میکردن دیگه.
خب
یعنی انبیای الهی بعد حجج الهی هستند دیگه. یعنی آیه شریفه دارد میفرماید که رسولان مبشرین و منذرین، اول آیه اینه دیگه. آیا این انبیا رو که نام میبرد، تعدادی از انبیا هستن، بعد نام که میبره میفهمد رسولان مبشرین و منذرین، ما این رسولان مبشر و منذر رو فرستادیم چاچه لالا یکون للناس علی الله حجه. پس جانم بله دیگه، یعنی با آمدن پیغمبران دیگه حجت برای اینا تمامه. اگر انبیا را نمی فرستاد خدا، اینا حجت داشتن. پس انبیای الهی حجت الله هم، اگر انبیا نمی آمدن کفار حجت داشتن. لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسول. این ظاهر آره، یعنی رسولان حجت تمام میکنه دیگه، معنیش اینه دیگه. خب اگر خودشون اگر حجت نباشن چطور حجت تمام میشه؟ حجت خدا عقل مگه حجت نیست؟ خب حالا عقل که حجته، چی چیش حجته؟ خب نه، خب اون عقلم نها کنید، عقل وسیله بیان، طریق بیان حقایق، اون جاهایی که حالا میفهمه. درست مگه اینطور نیست؟ پس العقل و حجتان چرا؟ چون که معارف حق را عقل در اون حیطه توانش بیان میکنه. پس خود العقل و حجتان، حالا رسولم حجتان. چرا رسول حجته؟ چون حقایق و معارف الهیه را که عقل نمیفهمه رسول بیان میکنه. یعنی به همون وزنی که العقل و حجتان، الرسول ایزن حجتان. اگه میخوای شاهد هم از نظر نقل هم بیاوریم، همون روایت حضرت امام کاظم سلام الله علیه، مانعی نداره. نگاه کنید، میدونم مثل خود عقل دیگه، شما هرچی در عقل بفرمایید اونجا هم بفرمایید، تفکیک نکنید. ان لله علی الناس حجتین، نگاه کنید حجتین، روایت رو ملاحظه کنید، ببینید آقای شجاعی روایت ملاحظه فرمایید. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. اما الباطنه، اما ظاهره فالانبیا و الرسل و الائمه. خب همین دیگه. خب خب از این از عقل عرض کردم که این میگه بعد از رسول، یعنی قبل از رسول چی؟ عقل دیگه. پس عقل که حجت است، رسولان هم میشن حجت. حالا هم عقل حجت است به خاطر اینکه وسیله ایست که بیان میکند اون چیزی را که خدا به اونا احتجاج میکنه. رسول هم همینطوره دیگه، یعنی اطلاق کلمه حجت بر خود نبی یا بر امام یا بر عقل به هر وجهی که باشه، حالا این مجازی باشه یا حقیقی، کار نداریم. ممکن حضرت عالی بفرمایید که حقیقتا اونی که به ذات حجیت دارد قول الرسوله، فعل الرسوله، کما اینکه عقل که حجیت داره همان مفاهیم و معارف عقلانی است. میگیم باشه، مانی نداره، ولی بالاخره یطلق الحجت علی العقل و علی النبی. بله، حالا ولی اینکه این حقیقی نباشه، نهایتا فرمایش های شجاع اینه که شاید تعبیر حقیقیش اون معنای مدلول و مفاد و فعل و قول باشه، ولی بر خودش اطلاق میشه، از این استفاده میشه. منهای قوله و فعله و منهای اجازه، یعنی اگه این را برداری ما خب البته حضرت یوسف که تونست، اگه به دیگران هم میداد میتوانستند که اون جایگاهش جایگاه ویژه‌ای بود. خلق او خودش نمیتونه حجت باشه، برای خاطر اینکه حضرت یوسف سلام الله علیه مضاف بر این جنبه های بشری جنبه ویژه‌ای هم داشت دیگه. خود این که ایشون گناه نکرد نمیتوند بر غیر معصومین حجت دیگه باشه، اون بندگان خدا اینا ندارن دیگه. بله اگر اونا گناه کنن و توبه نکنن یا مثلا بمانن، اون بحث آخره. حالا در هر صورت روش تعامل کنین، رو خیلی اصراری نداریم. پس در روایت هم که مشخص شد دیگه، این بحث رو حالا روایتش هم بگیم، این قرآن بود. روایت هم که یکی انبیاسه که عقله، که حجت تعبیر شده. یکی هم علمای دینند. در روایات علمای دین هم حجت ازشون تعبیر شده است. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب اینم معنی لغوی درش هست، مشخصه دیگه. همون نکته ای که جناب شجاعی فهمیدن اینجا هم میاد. علما حجتند یا قول و فعل اونا حجت است. بگیم قول و فعل مسلما حجت است و شون حامل این قول و این فعل هستن، اونا هم حجتند. کما اینکه امام هم حجته، نبی هم حجته. اینم در رابطه با قرآن و روایات. پس تا اینجا لا وقتشون گذشت. تا اینجا کاربردهای لفظ حجت را از نظر لغت بیان کردیم، در قرآن کریم در روایات هم بیان شد. باقی میمانه در منطق یکی و یکی هم در بحث اصول الفقه در کلام، در علم کلام ببینیم حجت به چه معناست، در علم منطق، در علم اصول الفقه، و بعد دیگه این زمینه میشه برای اینکه بیام سراغ این بحثی که میخواستیم انشاءالله داشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.